بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرکت تضامنی بود. ما موادی از این شرکت را مورد بررسی قرار دادیم تا ماده 130 را مورد بررسی قرار دادیم. الان بقیه مواد تا ماده 140 مربوط به شرکت تضامنیه. بعد از اون دیگه وارد بحث شرکت های دیگر می شود. خب ماده 131 در صورت ورشکستگی یک از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرد، سایر شرکا می توانند سهمیه اون شریک را از دارایی شرکت نقدن تعدیه کنه، تعدیه کرده و او را از شرکت خارج کنه. حالا یک کسی هست بدهکار شریک در شرکت تضامنی، شریک بدهکار مردم هست. خب گفتیم که این طلبکاران میتونن برن به محکمه تقاضای انحلال شرکت را بدن تا بعد از انحلال سهم این را بتونن به اصطلاح بردارن به عنوان طلبشون، از سهم این طلبشون را استیفا بکنن. خب در صورتی که به اصطلاح این آقا بدهکار، بدهی ها نمربوط به شرکت ها، بدهی های شخصی داره. خب تا شرکت منحل نشده اونا نمیدونن از شرکت چیزی بود. تقاضای انحلال شرکت را میکنن تا سهم این به این آقا برسد و اونها بتونن اون دین خودشون را استیفا بکنن. این ماده میگه که در این صورت اون شرکای دیگر میتونن سهم این را تعدیه بکنن، بدن بگن آقا سهم شما اینه، به حساب وارث کنن، حالا محکمه هم بیاد اون پولا را بین طلبکاران پخش کنن. برای جلوگیری از انحلال شرکت این ماده میگه که چنین حقی را دارن شرکا که بیان سهم این را اگر این شرکت فرض کنید فسخ بشود، انحلال پیدا بکنه، چقدر به این خواهد رسید، همون را تعدیه بکنن بدن تا شرکت منحل نشود، این حق را دارن. خب این ظاهرا اشکال شرعی ندارد، این ماده اشکال شرعی ندارد. فرمودید خب این آقا فرمودید که یه مالی داره، مالش اینجا الان در مجموعه اموال هست، ما میاییم فرمودید اون مال را تأمین میکنیم میدیم و تا اینکه شرکتی منحل نشود. ظاهرا اشکال شرعی خاصی در اینجا به نظر نمیرسد. حالا ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم شرکه شرکا کم شود، سهم شرکه هر کدوم بنا بود فرض فرمایید که یه سهم شرکه‌ای داشته باشند، هر کدوم بنا بود 5 میلیون در اینجا سهم شرکه داشته باشند، ضرر بر شرکت وارد شد، این سهم شرکه کم شد، مجموع سرمایه شرکت افت پیدا کرد. خب مادام که این کم بود جبران نشده، تعدیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است. اگر شرکت حالا آمد سودی کرد، این سود را طبق این ماده میگه که حق تقسیم نمیکنن به شرکا، اول سهم شرکت را ازش برمیدارن، اون سرمایه را تکمیلی میکنن، اون سرمایه که در اساسنامه شرکت آمده که سرمایه اینقدر باید باشه اون رو تکمیل میکنن، بعد اگر سود باقی مان تقسیم میکنن. پس اگر یه ضرری خورده شرکت که اون سهم و شرکه هر کدوم کم شده، سرمایه اصلی شرکت کم شده، سود که میاد اول اون رو جبران میکنن، بعدن ما بقی را تقسیم میکنن. خب اینجا اشکالی که مطرح شده این است که خب این گاهی به صورت شرط الفعل، یعنی شخص متعهد می شود که من اون سودی که میاد اون را اخذ نمی کنم و بر نمیدارم، متعهد میشم که اون را به عنوان سرمایه شرکت قرار بدهم. این شرط الفعل. اگه این باشه اشکال نداره، چون حق داشت بردارد، حق داشت بر ندارد. خب حق داشت، دو طرف را حق داشت، الان تعهد کرده که من این کار را نخواهم کرد. اما اگر به صورت شرط نتیجه باشه اشکال داره، چون این آقا مالک، هر کسی مالک اون منافع هست. شما او را ملزم بکنید که حتما باید این را به عنوان سرمایه قرار بدید، این سودی که آمد به عنوان سرمایه باشه. و فرمودید این الزام به صورت شرط نتیجه، یعنی بدون این که این آقا بدهد، نه بگن آقا این پول که آمد فعلا داره اون سهم شرکه شما را داره پر میکند، به شما چیزی نمیرسد. به چه دلیل؟ این منافع ملک این افراده. بله اگر به صورت شرط الفعل بود، از اول متعهد شده بود، اون موقع میگفتم به تعهدت عمل کن. اما به صورت شرط نتیجه بگیم اصلا ملک این آقا نمیتونه در این تصرف بکنه، این دلیل میخواد.
اولش شرط کردن که هر کدوم از اعضا باید به طور ثابت 5 میلیارد مثلا سهم داشته باشن.
خب
این الان شرط رو اگه بخواد بهش پایبند باشه، باید اون رو اصلا دست بهش نزنه. این اون شرط ورودی به شرکت خیلی گرم از اعضا 5 میلیارد سهم داشته باشه.
باشه، ببینید اون موقع آمد خودش اون 5 میلیون را گذاشت وسط، گذاشت اونه که ما حرف نداریم. اون موقع آمد خودش اقدام کرد، گفت که من این 5 میلیون من اینجا دارم سهم خودم را ادا میکنم، بناس هر کدوم 5 میلیون داشته باشه. منم خب، ولی بعدن که اون بنا را هم دارن، هر کدوم باید 5 میلیون داشته باشن، بعدن شما بگید آقا یه پولی گیرت آمد، اون دیگه ما میریم میگیریم بدون اینکه از شما اجازه بگیریم، اونو میگیریم، چون شما گفتی که سهم من در اینجا 5 میلیونه. آیا این جمله‌ای که من گفتم این سهم من اینجا 5 میلیونه باعث میشد که یه کسی بیاد مال ما را تملک بکنه، برداره اونجا اضافه بکنه؟ یا معنیش این است که من وظیفه‌م این است که این کار را انجام بدهم؟ ظاهراً اون جمله به این معنا نیست که شرط و نتیجه بتونن بیان اموال این آقا را بردارن بذارن اونجا، مثلا اموالی که البته از راه منافع این شرکت کسب شده. این دلیل میخواد. این فوقش این است که این طبق تعهدش باید این پول را بذارد، یعنی اونجا به صورت شرط الفعل به عهدش وفا کند و این کار را انجام بدهد، نه اینکه دیگران بتونن در اون منافع تصرف بکنن و اون را به جای اون سهمش تصرف بکنن. اون جمله فقط شرط الفعل را میرسوند، بیشتر از اون را ظاهرا نمیرسوند. ببینید خب، بعد نکته ای که هست، ما البته گفتیم که اگر بخواد به صورت شرط نتیجه این درست باشد، باید ما دو امر را قبول کنیم. یک، این که بگیم که شخصیت حقوقی را در شرکت تضامنی ما قبول داریم، که طبق قانون شخصیت حقوقی را قبول دارند دیگه، که ما این البته گفتیم درست نیست. شخصیت حقوقی اعتباری هم باشد، اعتبارش زمینه میخواد، اعتبار که بازی نیست، باید یک زمینه باشه شما اعتبار بکنید. اعتبار باید عقلایی باشه. دو نفر جمع شدن، آقا یالا شما را شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی در جاییست که واقعا نشه به افراد چیزی را نسبت داد. مثل این است که یک شرکت سهامی بزرگ 500,000 نفر عضو داره، اونجا نمیشه به افراد چیزی را نسبت داد، اونجا ناچاریم اقلام اعتبار شخصیت حقوقی میکنن. فرمودیم به کی نسبت بدیم کارهای شرکت را؟ اونجا بله اعتبار شخصیت حقوقی میشود. دولت، آیا میتونیم اموال دولت را به زید به عمرو نسبت بدیم؟ نه، چون نمیشه به فرد. اونجا بله شخصیت حقوقی اعتبار میشود، عقلاییه. ولی دو نفر در شرکت تضامنی، دو نفر کافی بود دیگه برای تأسیسش. خب بگیم ما دو نفر آمدن، بله این شد شخصیت حقوقی. چه شخصیت حقوقیه اینجا؟ بعد فرمودن بحثش انشالله باز بیشتر باید انجام بدیم. خب پس بنابراین اولا اگر کسی این دو شخصیت حقوقی را بپذیرد و ثانیاً بپذیرد که نسبت اون شرکا به اون شخصیت حقوقی نسبت مالک به مالک نیست، مالک المالک اعتبار نکنیم، بلکه ذو امتیاز در این مالک امتیاز تصور بکنیم، بگیم که اون شرکا نسبتشون به این شرکت، شرکت یک کسی است که حقی دارد در اینجا، نه مالک اینجاست. شرکت الان مالک اموال خودشه، پس اونا چه کار هستن اون شرکا؟ شرکا نه مالک شرکتن، بلکه ذو حقن در این شرکت. اگر این طوری بگیم، بله، این به صورت شرط نتیجه هم ممکنه درست بشه. بگیم که اصلا این آقا که این منافعی که الان داره حاصل شده اصلا مربوط به اون آقا نیست، اون آقا چیکاره هست، اون شریک شرکا فقط ذو امتیازن، حقی دارن، اون حق هم تعریف شده، در این صورت هست، در این صورت نیست. اونا مالک نبودن که اونا بیان بگن که آقا چرا مال ما را به عنوان سهم و شرکت شما برداشتید. مالک کی بود؟ شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی ممثلش کیه؟ نمایندهش کیه؟ مدیر. مدیر بر اساس اون بسا ضوابطی که داره، مصالحی که داره، میاد آقا میگه منافعی که هست تا اینجا پر نشد به شما، به اون صاحبان امتیاز چیزی نمیرسه. اگر این دوتا مقدمه را بپذیریم میشود این ماده را درست کرد. این ماده نسش این است که به اونها چیزی نمیرسد. اگر منافع بود و کمبود در سرمایه حاصل شده به اونها چیزی نمیرسد. این بر اساس این دوتا به اصطلاح خصوصیت و عنصر درست میشود. یکی اینکه شخصیت حقوقی را ما صحیح بدانیم در این موارد، و دوم اینکه نسبت شرکا به این شخصیت حقوقی را نسبت مالک بر مالک ندانیم. اونا مالک مالک هستن اینطوری ندانیم، بلکه مالک اون اموال فقط شخصیت حقوقیه و اونا صاحب امتیازن. اگر اینطوری بدانیم البته درست میشود. این محل بحثه، اون قسمت دوم بحث محل بحثه. شخصیت حقوقی را که قانون تثبیت کرده قبول دارن آقایان، ولی آیا نسبت اون شرکا نسبت مالک هست، این محل بحثه. خب مطلب بعدی، ماده 134، هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر اون تجارت را دارد داخل شود. فرض کنید که شما با دوستتون، با رفیقتون یه شرکت تضامنی درست کردید برای ساخت ظروف یک بار مصرف. شرکت تضامنی درست کردید برای ظروف ساخت شرکت ظروف یک بار مصرف. خب ثبت شد و حالا قانونش انجام شد و این شرکت شروع کرد. شما دیگه حق ندارید برید دوباره در یه شرکتی که همین کار رو انجام بدهد عضو بشید. در یه شرکت تضامنی که همین کار رو طبق این ماده، هیچ شریک نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده، تجارتی که از نوع این تجارت انجام بدهد، یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود. یعنی حتی نمیتوند خودش در این زمینه یک کار شخصی هم انجام بدهد. نمیتواند هم شرکت درست کند نظیر این شرکت و نمیتواند تجارت از این نوع تجارت را انجام داده بدهد. دست فرمودید. خب پس بنابراین بله، البته این که مثال زدم برای ساخت، اینا ساخت محل بحث، آیا داخل تجارت یا تجارت، بگید برای بازرگانی ظروف یک بار مصرف. اگر چنین شرکتی درست کردن، اون وقت دیگه نمیتونه ایشون یه بازرگانی شبیه این راه بیاندازه. دست فرمودید، برای واردات صادرات اینا راه بیاندازه. ولی ظاهرا تولیدات و کارخانه اینها رو هم مشمول تجارت میدانن، یعنی تجارت الان دیگه معناش گسترش دادن، فقط خدمات اینها خارجه و الا اینها داخل تجارت هست. و بله زراعت نه، زراعت یک بحث مستقلیه، ولی کارخانه های مربوط به تولیدات اینها ظاهراً داخل همون شرکت های تجاری می شود. خب حالا اون رو باید باز در جای خودش بررسی بکنیم. خب پس بنابراین این مطلب را، این قانون، این ماده را گفته. به نظر شما این ماده از نظر شرع درسته یا درست نیست که حق ندارد چنین کاری را به اصطلاح در یه تجارت شبیه این تجارت ایشون اقدام بکند و عضو بشود و شریک بشود؟ این ماده شرعی هست یا شرعی نیست؟ نظر آیان چیه؟ بله؟ نه ببینید، ماده میگه هیچ شریکی نمیتواند، نمیگه در صورتی که شرط کرده باشه. ظاهرن ماده خلاف شرعه، چون شرع شما، حالا من که حق دارم در هر تجارتی انجام بدهم، حالا من شریک شدم با شما در یک کاری، دیگه حق نداشته باشم از نوع اون تجارتی تجارت دیگری انجام بدهم. در فرمودید این ظاهرن دلیل نداره به این صورتی قانون بیاد بگد که شما که حالا که اینجا یه شریک زامن هستید، در شرکت تضامنی هستید، دیگه حق نداری نظیر این تجارت رو داشته باشی. به چه دلیل حق ندارم؟ آیه نازل شده یا در حدیث هست؟ به این دلیلی نداره.
من که اگر این کار برشکستگی وجود من، اینا از
حالا دیگه شما علت منشه بفرمایید. شاید این است که این باعث میشد که این ضرر بخورد به اینها، اینطوری. خب اگر ضرر بخوره از دلیل لا ضرر استفاده بکنیم، بگیم که بله
چرا سمت ضرر رو ببینیم، سمت
سود رو ببینیم، چرا رقیب میشه دیگه، رقیب ضرر میزنه دیگه. شما یه تجارت دیگری از همون نوع راه بیندازید، یه رقیبی برای این تجارت راه انداختید. رقیب معمولا باعث میشد که مقدار از بازار او کساد بشود، ولی این از راه لا ضرر میتونیم اینا درست کنیم؟ نمیشود. اگر این لا ضرر باشه، اون وقت کسی نباید، یک کسی یک مغازه داره، شما نباید شبیه اون را مغازه را در اون شهر راه اندازی بکنید، بگید ضرر میزنه دیگه. لازرر اینجا ظاهرا جاش نیست. لازرر باشه اگه این تو از راه لازرر بیایید، یا یه تاجری یه کاری داره، شما نباید دیگه اون کار را. حالا ضرر به خود این آقا هم ضرره، بس بنابراین از راه لا ضرر این نشد. بعد فرمودید این ماده را میشه درست کرد یا نه؟ آقایان به نظر شرعی شما، حالا فقیه القوم هستید، آمدن خدمت شما در مجلس میخوان اینا تصویب بکنن، تصویب کردن البته، از شما نپرسیدن، از ما نپرسیدن، از حوزه هم شاید نپرسیدن. خب بالاخره چون این مواد قانون تجارت را مثل مواد قانون مدنی نیست، اینا را از فرانسه ترجمه کردن و یا در مجلس هم تصویب کردن. از فرمودید خب اینا دیگه چیز نیست، یعنی منطبق به شرع نیست. از فقها نپرسیدن. قبل از انقلاب قانون مدنی را فقها تدوین کرده بودن، یعنی بر اساس فقه تدوین شده بود، ولی قانون تجارت نه، یه چیز مستحدثیه. حالا فرض فرمایید که میخوان از فقه بپرسن آیا این مشروعه یا مشروع نیست، نظرتون چیه؟ این مشروعه؟ بگیم حق ندارد کسی که شریک تضامن هست، شریک تضامنی هست، حق نداره شبیه اون را راه بیندازه، یا نه چنین شرطی، چنین مادهی خلاف شرع هست؟ میتوانید بفرمایید خلاف شرعه؟ ما ظاهرا نوشیم خلاف شرعه، ولی راهی برای تصحیحش هست یا نه؟ نظر آقایان چیزی میرسه؟ بلندتر بفرمایید. خب
شرط بکنه
نه قانون ماده قانونی هست، شرط نکرده. اگر شعلا فرض جناب آقای توسلی را بحث کنیم، اگر شرط بکنن چطور؟ اگر در همون شرکت تضامنی بگن ما بر اساس اون قانون داریم اینو تأسیس میکنیم، یعنی در حقیقت همه موادی که اونجا هست جزء شرایط ماست، آیا با صحیح میشد یا نه؟ اگر شرط
بکنه،
اگر شرط بکنه اشکال نداره؟ چه اشکال داره؟ آها، چه به چه بیان؟ المؤمنین عند شروطهم، میگه داخل المؤمنین عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا. این شرط حرم حلالا شد دیگه، این شرط بس نافذ نیست، چون کل شرط المؤمنین عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا، این حرم حلالا شد، پس بنابراین باطله. چی میفرمایید، راهی داره یا نه؟ اگر به شرط نحوه شرط فعل یا نتیجه باشه فرق میکنه یا نه؟ ظاهرا اگر به نحوه شرط فعل باشه اشکال نداره، میگه من حق دارم این کار انجام بدم، حق دارم انجام ندهم، من متعهد میشوم که انجام ندهم، این اشکال نداره. مثل این است که کسی به خانم که میخواد در اون عقد که من عقد ازدواج، میگه من متعهد میشوم که زن دیگری نگیرم، اشکال نداره. اما اگر بگید من حق نداشته باشم زن دیگر بگیرم، این باطله. از بزرگ شرط نتیجه باطله، چون حق را خدا گذاشته، نمیشه حکم خدا را عوض کرد. اما اگر بگید من متعهد میشم که ازدواج دیگری نکنم، فقها فرمودن این اشکال نداره، این شرط الفعله، اینا باید متعهد باشه، روایت هم داریم که باید متعهد باشه. پس بنابراین در محل بحث ما اگر به صورت شرط باشد، شرط زمینی باشد، همین ماده به صورت شرط زمینی باشد، خب اگر به صورت شرط فعل باشه اشکال نداره. اما اگر به صورت شرط نتیجه باشد، که اینجا شرط نتیجه است، میگه نمیتواند، شرط نتیجه است، باید میگفت هیچ شریکان متعهد میشوند که این کار را نکنن. اگر این طوری میگفت بله اون خوب بود، ولی اینطوری نگفته، مثلا شرط نتیجه گفته. و شرط نتیجه حتی اگر شرط هم بشود اشکال داره، دست فرمودید. پس بنابراین این ماده به نظر ما با این صورتش قابل تصحیح نیست، مگر برگردد به شرط الفعل، تعهد پیدا بکنن که این کار انجام ندهن. خب ماده 135، هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد. شرکت ها را قانون اجازه میدهد که نوعش را عوض کنند، خب با تصویب همه شرکا اشکال نداره، حالا اون خصوصیاتشون عوض میکنن. خب در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی هست. باید اون را، حالا شرکت سهامی را ما بحث کردیم، میرسیم اونجا بحث میکنیم ان شاء الله. و میگن اگر خواستن تبدیل بکنن باید اون قوانین را باید رعایت کنن، این هم ظاهرا اشکال نداره. خب اینا فرض فرمایید که یه شرکتی هست، شرکت عقد جایزیه دیگه، عقد جایز را تبدیل میکنن به، فرض فرمایید که به یه عقد جایز دیگر، اشکال نداره. مثلا عقد جایز وکالت داده بود تبدیل میکنه به مضاربه، مضاربه از تبدیل میکنه به جعاله، اشکال نداره. چون در فرمودید چون عقد جایزیه میشه به تبدیل کرد، عقود لازمه را نمیشه تبدیل کرد، بیع را ما تبدیل بکنیم به صلح نمیشه، بهی معوضه نمیشه، باید اول اون فسخ بشود. ولی اینجا چون عقود اذنیه است تبدیل معنا داره، علاوه بر این که ممکنه تبدیل را به معنای فسخ و عقد مجدد بگیری. تبدیل میگه خب تبدیل دو نوع ممکنه، یکی این است که فسخ کنن قبلی را، یه چیز جدیدی انشاء بکنن، خب این که قطعا اشکال نداره، حتی بیع را میشه فسخ کرد، اقاله کرد، بعدن عقد دیگری در اونجا منعقد کرد. اما بخوان نه بدون فسخ کأنه تبدیل بکنن، بدون فسخ این خودش منفسخ میشه و اون عقد جایزه هست، به محض اینکه گفتن آقا ما این را از این نو به اون نو برگردوندیم ظاهرا اشکال نداره. علاوه بر اینکه اینجا نو هم عوض نمیشه، کأنه شرایط عوض میشن، شرکت شرکته، شرایطش فقط با هم فرق میکنه. میگه آقا اون شرایطی که داشتیم اونو میذاریم کنار، شرایط جدید رو ما میذاریم. پس این تبدیل ظاهرا اشکال شرعی نداشته باشه، چون اولا دو تا ماهیت نیست، شرکت سهامی با شرکت تضامنی، و ثانیا دو تا ماهیت هم باشن چون عقود اذنیه است، در عقود اذنیه کأنه اشکالی نداره، تبدیل اذنش برمیگردونه به اذن دیگری داد فرمودید، و لذا و سوال زدن میشه به صورت فسخ و ایجاد عقد جدیدی تصور کرد، فسخ کنن و عقد جدیدی انشا بکنن. خب ماده 136، شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود. الف در مورد فقرات 1، 2، و 3 ماده 93، حالا اونا دیگه مراجعه بفرمایید. ب در صورت ترازی تمام شرکا، تمام شرکا راضی شدن بابا دیگه بس این شرکت را ما منحل بکنیم، اشکال نداره. خب جیم در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه اون دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد، پس یا همه راضی بشن یا اون مسائلی که در ماده 93 آمده اونا پیش بیاد، پس اون که ورشکستگی پیش آمده فلان اینا، حالا اون ماده 93 حالا من حضور ذهن ندارم، یا اینکه به اصطلاح یکی از اینها برد از محکمه درخواست کند که بیا این شرکت را منحل کن، محکمه هم دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد. خب این سه راه گذاشت. راه چهارم، خب عقد شرکت از در فقه ما از عقود جایزه است، هر کدوم از اینها خواستن منحل باید بشود، پس راه چهارم را اینجا اصلا نیاورده. پس فرض این ماده این است که از عقود جایزه نیست شرکت، از عقود چی آقا؟ لازمه است. همین نقطه را خدمتتون عرض کنم که اصلا در این قوانین جدید، در حقوق، در قانون جدید اصلا ما عقد جایز نداریم، همه عقودی که ندارن عقد لازمه. اصلا میگن عقد معنا داره جایز باشه، عقد چی است آقا؟ لازمه. و لذا اینا از نظر شرعی یه کمی مشکل میفتن دیگه، که مثلا میگه آقا در ضمن عقد لازمه فلانی که میگن اینا، اصلا این خوب نمیفهمن اون مراکز چیز اسناد و اینها، اسناد رسمی اینا را خوب درک نمی کنن چی میگیم مثلا، چون اینا اصلا عقد را همش لازم میدونن و ما خب لازم نمیدانیم. در فقه ما خیلی از موارد مثل عقد وکالت لازم نیست، لذا ما میایم میگیم که در ضمن یک بیع انجام بگیرد این وکالت تا قابل به اصلاح فسخ نباشه یک طرفه. خب و اینا نه، چون به عقد عنوان عقد لازم نگاه میکنن، اصلا به این موارد اصلا دقت لازم را ندارن. حقوق جدید این موارد را خوب درک نمیکند که ما عقد من دو نوعه، عقود اذنیه داریم، عقود تملیکی عهدیه داریم. نه، میگن همه عقود عهدیه است و تمام شد. ولذا ببینید اینجا عقد شرکت را عقد عهدی دانسته، یعنی عقد لازم دانسته، و گفته اگر یکی از این عقایان خواست منحل بکند باید چیکار کنه؟ باید بره محکمه، محکمه از به اصطلاح از اون اختیاراتش استفاده بکند بیاد حکم به انحلال بده. حال اون که طبق اگر شرکت را ما طبق به اصطلاح فقه بررسی بکنیم، خب از عقود جایزه است. اگر بفرمایید نه بابا اینجا دیگه اون شرکت تمام شد، اینجا عقد نمیدونن، اینا دیگه شخصیت جدیدی میدانن، اون شخصیت جدید هم که به نام شخصیت حقوقی که اونجا هست شرکت، اسم شرکت، خودش که شرکت نیست، خودش یک به اصطلاح مالک معنوی است که اونجا حضور داره، مالک مفرزه هم هست، املاکش مفرزه است، همه اموال مال او هست دیگه، شرکا دیگه مالک اون اموال که نیستن. خب پس بنابراین اگر از این راه بیایید بله، پس بنابراین میگم آقا اینجا دیگه عقد شرکتی در کار نیست، اصلا عقد نیست. شما چرا فکرتون رفته رو عقد؟ شرکت رو الان در حقوق جدید به عنوان عقد نمیبینن، به عنوان یه مؤسسه میبینن. نمیدونم این بحث را ما اوائل اشاره کردیم یا نکردیم، الان بیشتر گرایش ها در شرکت ها میگن عقد نیست، شروعش با عقده. حالا اون اول یه عقدی، ولی بعدن دیگه این عقد نیست، این مؤسسه سازمانه. خب سازمان را کی ابقا میکنه، کی منحل میکنه؟ حاکم. حاکم میاد مثلا اون دادگاه میاد، ولی چه عقدیه؟ شما بخواید بگی آقا حالا عقد جایزه یا عقد لازمه؟ اصلا اینجا نه عقد جایز است نه عقد لازمه، اینجا شرکته. شرکت چیه ماهیتش؟ مؤسسه است. دست فرمودی. خب پس بنابراین این هم راجع به این ماده. اگر ما شخصیت حقوقی را قبول کردیم در حقیقت و ماهیت شرکت را دیگه از عقدی بودن در آوردیم، چنان که الان گرایش حقوق جدید دیگه شرکت را عقد نمیدونن، یا حداقل در ادامه عقد نمیدونن. در شروع میگن حالا یه عقدی است، ولی در ادامه دیگه این مؤسسه شده، سازمان شده، وقت این ماده درست میشود. و الا این ما اگر عقد بدانیم و عقد جایزم بدانیم، این ماده درست نخواهد بود. باید موارد دیگری هم اضافه کنیم، بگیم که اگر یکی از افراد خاص اون شرکت را میتونه منحل بکنه، دو نفرن یکیش خاص منحل میکنه. خب اینم ماده به اصلا 136. ماده 137 و اینا را زود بخونیم دیگه، ساعت چنده؟ وقت تمام شد. خب مثل که آقای حامدی میگه وقت تمام شد. خب دیگه این مواد هم باز به پایان نرسید، حالا انشاءالله به پایان میرسد، الحمدلله رب العالمین.